بسم الله الرحمن الرحیم.
در همان دعای اول صحیفه سجادیه به این عبارت رسیدیم: والحمد لله الذي ركب فينا آلات البسط و جعل لنا ادوات القبو. حمد میکنیم خدایی رو که در وجود ما ابزار بسط و قبض قرار داده، هم وسیله گشودن و هم وسیله جمع کردن. سه تا معنا به ذهنم برای این جمله میرسه. به عبارت دیگه حالا بگم سه تا مصداق. حالا ترجمه همین بود که خدمتون گفتم. وسیله قبض و بسط در وجود انسان چیست؟ احتمال میدیم تمام اعضای ظاهری بدن مراد باشه که گاهی گشوده میشه گاهی جمع میشه، مثلا انگشتان دست به راحتی میبینید باز میشه بسته میشه. بعد خود این دست فقط انگشتان نیست، از مچ باز میبینید راحت بسته میشه باز میشه، میاد از مرفق انسان باز میبینید که باز و بسته میشه، میاد بالاتر از کتف انسان هم باز همینطور باز میشه بسته میشه، پای انسان باز همینطوره، انگشتان پا، بعد مفصل پا، بعد میاد کنده زانو، بعد هم میاد بالای ران، همه اینا میبینید راحت هم دست هم پا از عضو به عضوش راحت میدید باز میشه بسته میشه، تا انسان بتونه تمام حرکاتی که مقصود او هست بتونه اینا رو به راحتی اعمال بکنه. شاید مراد امام همین باشه که میگن خدا رو سپاس میگذاریم، هم میکنیم که در وجود ما این ترکیب رو قرار داده، یکسان نیست حرکات بدن بلکه متفاوته و هم بسط یعنی گشوده شدن و هم قبض، هر دوش وجود داره، اونم تو اعضای مختلف بدن نه در یک جا. احتمال دوم ممکنه بگیم این قبض و بسط مربوط به اعضای داخلی بدن هست، به خصوص قلب انسان که امروز خود دانشمندان هم تعجب میکنند که این همه باز و بست شدن دریچه قلب و در یک شبانه روز چقدر تعدادش زیاده تا چه رسد به یک هفته و یک سال و یک عمر انسان. خود دانشمندان هم تعجب میکنند که چطور این عضو به این کوچکی مرتب داره این زحمت رو میکشه، باز میشه بسته میشه و خون رو به تمام بدن با فشار رها میکنه تا خون به همه جای بدن برسه. شما در کنار این فقط حالا قلب رو نگید، خود معده هم باز همینطوره، معدم باز دریچه او باید باز و بسته بشه برای هضم کردن غذا. بیاد سر ماهیچه های شش انسان که تنفس میکنه، اون باز سبک دیگری. ممکن مراد امام این باشه، میگن وسیله هایی رو خدا در وجود انسان گذاشته که اینها گاهی گشوده میشه گاهی بسته میشه و خدا را هم میکنیم به این اعضا. اینم احتمال دوم. احتمال سوم این که مراد امام از قبض و بست جذب و دفع قضا باشه. هم میکنیم خدا رو که در بدن انسان دو گونه عضو قرار داده که وقتی قضا میل میکنیم بخشی از این قضا رو جذب میکنه، یعنی جمع میکنه برای بدن، و بخش دیگری از این قضا رو که زوائد او هست اینا رو دفعش میکنه. وقت بگیم به جای جذب و دفعی که امروزه ازش حالا یاد میکنن و قوه جاذبه و دافع ازش یاد میکنن، امام علیه السلام مسئله قبض و بست و مطرح کردن. اینم احتمال سومی که در ترجمه این عبارت به ذهن میرسه. حالا هر کدامشم بالاخره نعمت الهی است. ما گرچه نمیفهمیم مراد امام دقیقاً کدامی که از این سه معناست، ولیکن هر سشم بگیم اینا معانی خیلی مهمیه که باید برای همه اینا حمد خدا رو به جا بیاریم. که یه نکات کوچکی بهش توجه نداریم. یه آقایی نشسته بود چشمانش بسته بود و یه کسی از بغل دستش پرسید ایشون نابینا هستن؟ گفت نه نابینا نیستن. یه نعمتی رو خیلی ساده خدای متعال سالها بهمون داده، ما قدرش رو نداریم. و اون اینه که اون عصب پلک چشم که باید کار بکنه تا این پلک رو باز نگه داره، این عصب ایشون قطع شده، چشمش سالمه، منتها این پلک میفته رو هم. هر وقت میخواد نگاه بکنه باید با دستش زحمت بکشه این پلک رو بگیره بالا تا بینه جلوشو ببین. حالا یه عمری انسان به راحتی پلک باز نگه داشته، داره راحت نگاه میکنه، با توجه نداره که چه عظمتی تو وجودش خدا قرار داده. و این نعمت ها وقتی غفلت ازش میشه، خدای نکرده حمدشو به جا نمیاریم، تشکر نمی کنیم. حالا خدای متعالم زود مجازاتمون نمی کنه که نعمتو ازمون بگیره، اما ما هم کار درست انجام نمیدیم. دنبال عبارت فرمودن و متعنا به ارواح الحیات، خدا را هم میکنیم که به ما نعمت عطا کرده، ما را بهرمند کرده به نیروی حیات. و حیات کمون زنده بودن انسانه، عامل حرکت کل بدنه، به طوری که اگر این حیات از انسان گرفته بشه کل بدن هم سالم باشه هیچ حرکت دیگه نداره. این قلبی که مرتب کار میکرد وقتی که حیات از او گرفته میشه، قلب همون قلبه ولی که میبینه دیگه کار نمیکنه، راکت ایستاده. معده همون معده است اما دیگه میبینید غذا را جذب نمیکنه. دست همون دسته اما میبینید دیگه تکون نمیخوره. چی شد؟ تا یک دقیقه قبل حرکت میکرد این آقا. میگیم یک روحی در وجود او بود، این روح اومد بیرون. وقتی روح میاد بیرون دیگه تمام این اعضا از کار میفته. بخوام تشبیه بکنم مثل یه دستگاه میمونه که کاملا سالمه، فقط نیاز به یه برق داره، این برق که بهش میرسه مرتب داره این دستگاه کار میکنه، یه مرتبه برق میره میبینید دستگاه خاموش شد، میگه چی شد؟ دستگاه خراب شد؟ نه دستگاه خراب نشد، هیچی کم و زیاد نشد. روح اینطوریه، برق بدنه، همچون که روح میره اون قوه محرک دیگه نیست، یه مرتبه میبینید کل بدن از کار میفت، در حالی که هیچ یک از اعضای بدن معیوب نشده، ناسالمه، همش سالمه، سلامتی جایی نرفته، که هنوز دست، پا، گوش، چشم، قلب، معده، نمیدونم کبد، روده، کلیه، همه اینا سالم بود. وقتی که روح میره دیگه تمام میشه. حضرت اینا رو دارن تعلیم ما میدن، میفرمان ما حمد این خدا رو میکنیم، اون خدایی که ما رو بهرمند ساخته به این روح، روحی که سبب حیات انسانه. و اثبت فینا جوارح الاعمال، در وجود ما اثبات کرده اندامهای اعمال ما را، جوارح همین اعضای ظاهری رو میگن، بهش میگیم اندام، اندام هایی که باش عمل انجام میدیم، یعنی تو وجودمون دست گذاشته، پا گذاشته، چشم گذاشته، گوش گذاشته، زبان قرار داده، اینا اندام عملیاتی انسانه. حالا این ابزاری که سبب عمل انسانه، عبارت امام جوارح الاعمال، آیا اینا از باب علت و معلوله یا از باب واسطه هست؟ اینا هر کدامش ممکنه. جوارحی که سبب اعمال انسانه درسته، ممکنه بگیم نه اینطور معنا نکنیم، بگیم جوارحی که واسطه برای اعمال انسانه، و واسطه یعنی عامل چیز دیگری است، خود این جوارح نیست، دست من عامل حرکت نیست، عامل منم، اراده منه، منطور من وقتی میخوام کاری بکنم، مثلا لیوان آب رو بردارم دستم رو به حرکت میاندازم، دست میشه واسطه عمل. خب علی حال جوارح اعمال رو خداوند تو وجود انسان تثبیت کرده، ما توی این معانی نمونیم که یا غافل نشیم از حمد الهی، در حالی که میخوایم ترجمه رو یه وقت اشتباه نکنیم، اما یادمون نره امام علیه السلام دارن بیان میکنن این اعضا جوارحی که تو وجود ما گذاشته اینا سبب حمد ما باید باشه و شکر خدا رو به جا بیاریم. الان کم و بیش همه تون میشنسید افرادی رو که مثلا یا تو حالت کما رفتن، زیادم شده متاسفانه، هی هم مرتب میگن دعاشون بکنید، یا این که مثلا سکته میکنه یه وقتای نصف بدنش فلج میشه، مثلا نگاه میکنه میده بدن سالمه اما دیگه این دست پا دیگه تکون نمیخوره، دست بغلیشو قشنگ میارد بالا میارد پایین، اما این ور رو میگه میخوام نمیشه. نگذاریم نعمت الهی گرفته بشه ازمون بعد بخوایم هی تشکر بکنیم، اون وقت دیگه انسان میل به تشکر هم نداره، دیگه تمام شده، دیگه میگه سالها بود من از این دستم استفاده میگم، حالا دیگه نمیشه. اون وقت که انسان داره یادش باشه که فقیره و مستقل در داشتن این نعمت ها نیست، اگه مستقل بودیم که نگه می داشتیم این نعمت رو برای خودمون، خب نمیتونیم نگه داریم. آدم فقیر باید یادش نره. دستگاه نباشیم که برق که بهش میدیم دستگاه نمیفهمه، کار میکنه، از برق استفاده میکنه، اما نمیفهمه که تشکر بکنه از برق. اون باید که روح ندارد این دستگاه، این ماشین روح نداره که تشکر بکنه. گاهی ما انسان ها مثل یه ماشین میمونیم و از معطی خودمون غافلیم. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله و قضانا به طیبات رزق. خدا را هم میکنم که ما رو قضا داد، اونم به طیبات رزق. طیبات رزق اضافه صفت به موصوفه، لذا تو ترجمهش بگید الرزق و طیب. هم میکنم خدایی رو که با رزق پاکیزه مرا قضا داد. اگه ما ناچار بودیم از غذای ناپاک استفاده بکنیم چه میکردیم؟ چنانچه الان اونایی که دین ندارن غذای ناپاک میخورن، و ببینید چه روحیاتی دارن. شما تعجب نکنید آمریکایی‌ها چقدر خبیثن، چون گاهی انسان تعجب میکنه میگه نکنه اینا اصلا انسان نیستن، اینا شیطانیان تو قالب انسان تجلی کردن، اصلا مثل که حرف راست تو دهنشون نیست، پیمان میبندن زیر پیمانشون میزنن، حق دیگران رو به راحتی پایمال میکنن. الان تو همین بحث نشست ژنو ببینید که به راحتی میگه رئیس جمهور سوریه نباید باشه. من اون لحظه یه چی تو ذهنم رسید، گفتم میکاشین آقای ولید معلم جواب او رو اینطوری میگفت که ما هم معتقدیم که رئیس جمهور آمریکا نباید باشه، باید برید کنار. تو یه مقدار حرف زور بزرگ جواب بده. واقعا انسان تعجب میکنه که یک کشور دیگه این تو دخالت میکنه در یک کشور دیگه و دنیا هم برید نگاه میکنه. یعنی ظلم و همراه زوره، ولی که زور نبود یه تکفش که تو دهانش شایسته بود بهش پرتاب میکردن. آدم های کثیف مزدور که صاحب میگه که اون نباید باشه، به تو چه مربوط؟ کشوریست مردمش اکثریت اگر گفتن نباشه رئیس جمهور خب نیست، اگه گفتن هست که هست. و کیا دخالت دارن میکنن؟ حالا آقای بشار اسد که با رأیم ایشون رئیس جمهور شده، برای آیندش هم همینه. اینا به زور میگن رأیم نه، رأی مردم هم نه، ایشون اصلا نباید باشه. و کی دارد میگه؟ عربستان میگه که اصلا اونجا رأی گیری نمیشه. کیا دارن دخالت کن؟ تعجب میکنه انسان چه روزگاریه و فقط لعن و نفرین مثل این که کار اینا رو میسازه که اینجا یه نفرینشون بکنیم. آبگیم خدا یا اون غضب خودت رو که گاهی بر امتهای سابق بر پیامبر نازل میکردی، یه نمونه شو بعد از که این همه اینها ظلم کردند، یه نمونه شو نشون ما بده و بر این آمریکا، انگلیس، صهیونیست‌ها نازل بفرما. ظلم دیگه. حالا عرضم اینه، اونها اون مشکلات رو دارن، چه میکنن؟ اصلا تعجب میکنه که اینها چیه؟ هر زمینه میگم زیاد تعجب نکنید، برید ببینید رزقشون چی میخوره. وقتی گوشت حیوان درنده رو اینا راحت میخورن، حیوانات گرگ، نمیدونم شیر، پلنگ، حالا هرچ، به راحتی مار مثلا، سر مار رو میبرن گوشتشو کباب میکنن میخوره. اون یه حیوان درنده وحشی که تو تمام عمرش همش حمله میکند به همه چی، خب این آقا داره گوششو میخوره، خب این هم همین حالتو پیدا میکنه، همش میخواد حمله کنه به یکیس. تو کشور چین آره اینا ادعاشون هم خیلی بالاست، به راحتی میبینید حشرات گذاشتن سرخ میکنند و به سیخ میزنند گاهی. واقعا اصلا تعجب میگید حشرات زنده زنده اینا میزن تو مایتابه، زنبسته های سوسکا دارن میدون، زود حرارت رو بهشون میدن که اینا بیفتن، بعد هم برمیدارن میخورن. یکی از دوستانمون میگه اصلا به سیخشون زده بودن اینا را، تو سیخ کرده بود آماده که مثلا این مشتری که بیاد اینا بگیره تو آتش کباب بکنه. خرچنگ میخورن، نمیدونم حالا کسافتکاری اینطوری روحیتون رو مشمعز نکنم، اما بدونید تا شکر خدا رو به جا بیارید. ببینید اون دینی که به ما اومده میگه گوشت از حیوانم که میخوای بخوری اولا کم بخور گوشت، معده تو قبور حیوانات قرار نده، چون بعضی عادت دارن همش به گوشخاری. نه، میگه عادت نده خودتو به گوشخاری و کم استفاده کن. از اون طرف میگه که حالا میخوای از گوش استفاده کنی، از حیوانات اهلی، نه که حالت حمله ندارن، تعدی ندارن، از اون استفاده بکن. که سه تا حیوان اهلی رو معرفی میکنه، مال حیوانات خشکی، پرنداش هم باز همینطور، پرنده های وحشی رو باز اجازه نمیده که ما استفاده بکنیم. حیوانات دریایش هم باز همینطور. نکات مهمیه تا بگیم حمد خدا رو به جا میاریم. جلاد عربستان رو باشی مصاحبه کرده بود، ازش میپرسید. خب جلاد اونجا میدونید مجرم رو میذارن گردنش آماده باز میزنن، از پشت گردن با شمشیر میزنه، محکم هم میزنه که با همون ضربه اول کاملا گردن دو نصف میشه و کله میفته اون طرف. خب روزی چند تا از این کارها اینا داره، باش مصاحبه میکرد، میگه اصلا دلت هم تا حالا سوخته مثلا ناراحت بشه؟ گفت نه. چیکار میکنن با اینا؟ نمیدونم از آیه انسان اسمش که هیچیش هم نمیشه. میگن من شنیدم که یه مدت اینا را خونخوارشون میکنن، میگن باید خون بخوری و به یه کارای ظلمی وادارشون میکنن دیگه. اینو شد من مطمئن نیستم، شنیدم که مثلا حیوان یه گربه رو مثلا میگه باید بگیری زنده زنده باید سرشو ببری، بعد خونشو باید بخوری، مثلا یه کارای کسافتکاری اینطوری اصلا روحی ترحم از وجود خودش میبره. اینا رو بذاری کنار یک عالم دین ما، محقق سبزواری، صاحب منظومه، ملا هادی، ببینید ایشون چی میگه. ایشون فرموده بود که این مرغ و خروسایی که حسن هیچ وقت بر من ذب نکنه. گفتم برای چی؟ گفت آخه یعنی چی که یه موجود زنده رو شما حیاتشو میگیرید به خاطر که من حیاتم ادامه پیدا بکنه؟ گفت این کار یعنی چی؟ خب اونم میخواد زنده باشه، بذارید اون زنده باشه. بذار تو منزلشون یه مقدار مرغ خروس بود، ایشون اجازه ذبحشو نمیداده، گفتن نه بذار این زندگیشو بکنه. و به همین شکل مدت ها بود، خب اونا زندگیشون هم میکردن، ملا هادی سبزواری هم زندگی خودشون میکرد. یه موقعی مریض شده بودن و پزشک گفته بود که باید بالاخره یک مرغی ذب بشه برای ایشون. دیگه در غیاب ایشون این کار کرده بودند و تا آورده بودند تو سفره دیده بودند، خیلی ایشون ناراحت شده بودند، گفتن مگه من نگفتم نکنی؟ چرا حیات یه زنده رو میگیرید جلوشو به خاطر من؟ و یکی از افرادی که وارد بود جواب بده گفت ایشون حیاتش که از بین نرفت، که اون حیات حیوانی داشت، اومده تو وجود شما حیات انسانی پیدا میکنه و به کمالش ادامه میده. حرف خیلی قشنگی زده که اون اگه زندگیش ادامه پیدا میکرد حیات حیوانی بود، اما الان اومد تو وجود یک انسان و استمرار حیاتش تو وجود شماست، وجود عقلانی داره الان. وقتی مرد بزرگ با خیلی تواضع گفته بودن من تو همینشم داشت شک دارم که اومده است تو وجود من حالا حیات انسانی بگرد، من کجا انسانم؟ حقیقتا انسان نگاه میکنه این شخصیت ها رو میبینه چه دقت هایی داشتن که امون حیوان رو هم که حلال گوشه میگه نکنید، مگه اگر ضرورتی به شما بحثش جداست. عالم دیگری میگه من نم سفره بوده چی برده طبقه بالا، بعد که باز میکنه میگه دیگه مورچه توشه، این مورچه از خونه و کاشانش حالا جدا میشه و متحیر میشه کجا باید بره، دور مورچه رو برمیداره رو دستش دور پا میشه میاد پایین که همون پایین رهاش کنه. امیر المومنین علیه السلام میفرمان اگه کل دنیا رو به من بدن و به من میگن ظلم بکن به این اندازه، عوض این که دنیا رو بهت میدیم شما هم این مورچه‌ای که دهانش یه برگ جوی کوچکی که به چش زورکی دیده میشه تو دهانش گرفته داره میبره، این از دهانش بگیر، ما دنیا رو بهت میدیم. میگن من این ظلمو نمی کنم. عقل کل اینه، اون که عقلش نگید دینا، دینا واقعا بر اساس عقل دیه، یعنی دنیای امروز متحیر این جملاته که این جمله از دهان کی صادر میشه؟ رهبر شیعه، یک عالم. وقت ما هم ادعامون اینه پیروی همچین خاندانی هستیم، انشالله که باشیم. حمد خدا رو به جا میاریم که از طیبات رزق، از رزقهای پاکیزه به ما قضا داد. اگه به ما میگفت میتونید شما هم خون بخورید، میتونید شراب بخورید، میتونید نمیدونم حشرات بخورید، حیوانات درنده، و چی میشد؟ و ما مثل همین غربیا بودیم دیگه. و اغنانا به فضله، هم میکنیم خدا را که ما را غنی کرد، بی نیازمون کرد به فضل خودش. و اغنانا به منه، این دو بار اومده، اغنای اول با غینه یعنی ما را بی نیاز کرد، اون غنی با غینه، این دومی اغنان با قافه، غنی با قاف همون سرمایه رو میگن، یعنی بهمون عطا کرد، چون متعدیه اغنانا به منه، یعنی با منتی که بر ما گذاشت به ما سرمایه داد، اینا رو در اختیار ما گذاشته. من قبل از اینکه ادامه عرضم رو بیان کنم چند تا آیه قرآن خدمتتون بخونم که یه مقدار بیشتر تشکر بکنیم از الطاف الهی. یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله. کسانی که ایمان دارید از پاکیزه های روزیایی که بهتون دادیم میل بکنید و شکر خدا را به جا بیارید. بقره 172. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ. بخورید از آن چه خدا بهتون داده، حلال، طیب، شکر خدا رو به جا بیارید. سوره نحل 114. و ایدکم بنصره و رزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون. خداوند شما رو با نصرت خودش یاری کرد و از طیبات روزی شما کرد، شاید تشکر خدا رو بکنید. سوره انفال 26. لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. سوره یاسین آیه 35. خداوند نعمت‌ها رو بهتون داد تا از میوه‌های اینها استفاده کنید و آنچه که با دست‌های خودتون درست می‌کنید، یعنی آماده هم نگذاشته، بلکه یه زحمتی هم شما واسطه میشید انجام میدید، آیا تشکر نمی کنید؟ و جعل لکم السمع والابصار والافئدت لعلکم تشکرون. خداوند براتون چشم و گوش و دل قرار داده، شاید تشکر بکنید. برای اعضای بدنتون نگذارید چشمتون گرفته بشه بعد بگید عجب، اینه که نابینا هستن خب نعمت بینایی رو میدونن، چون مرتب میبینه احتیاج به دیدن داره و نمیتونه. کر و لاله همین که مطلب رو نمیشنوه، خب نمیتونه دارم حرف بزنه، مطلب نشنیده دیگه، صحبت صدا هیچی نشنید، بچگی صدا نشنید. و فقط حرف زدن نیست که شما میگید این چون صدا رو نشنیده نمیتونه حرف بزنه، نه، مطالب مهم دین رو یاد نمیگیره، یعنی دقایق مهمی که ما مینشینیم برای هم صحبت میکنیم از استادمون یاد میگیریم، اون نمیتونه دیگه. چرا؟ یه ابزار کم داره، یه گوش کم داره. گاهی هم چشم و گوش، زبان نه سالمه اما عقل نیست. هیچ بعضی این دیوانه‌ها رو انسان نگاه به قیافشون که می‌بینه بدن سالمه، گوشش سالمه، چشمش سالمه، معده‌اش، قلبش قشنگ داره کار میکنه، اما اون نیرویی که باید تو وجودش بفهمه از این نگاه عاقلانه استفاده کنه نیست. عاقلانه حرف بزنه که این زبانو درست به حرکتش بیاندازه نیست. هم تو کله پتره میگه. انسان تعجب میکنه میگه وقت نعمتهای الهی توی آیه که خوندم سوره نحل 78 می فرمان اعضای بدن رو بهتون دادیم لعلکم تشکرون، اما در چند جای دیگه میگن این اعضا رو دادیم بهتون شما کم تشکر میکنید، قلیلا ما تشکرون، که اینم هم سوره مؤمنون آیه 78، سوره سجده آیه 9 و سوره ملک 23. در سه جا میگن ما این اندام های خوب رو بهتون دادیم لعلکم تشکرون، چرا؟ اما نه، قلیلا ما تشکرون، خیلی کم تشکر میکنید. ثم امرنا لیختبر طاعتنا. خداوند اعضای بدن رو به انسان داد، همه اعضای بدنم ارتباط با کمال انسان داره. یعنی دقیقا اون چه نیاز انسان تو بشه مثل امام زمانش، همه اینا رو خدا یک جا تو وجود یه بشر گذاشته. معمولا افراد نعمتای مادی رو هی نگاه میکنن، میگه این دست مثلا متناسب با اینه که بتونم یه چیز بردارم بذارم بخورم. بله اینا هست، اما مهمتر از اینه که با این دست انسان میتونه معارف دینش رو تحصیل بکنه، با چشم و گوشش میتونه معارف دین رو بفهمه، با زبانش همینطور، که اسمشو میذاریم رشد روحی و معنوی. ثم امرنا، بعد از این که خدا این نعمتها رو به ما داد، حالا به ما امر و نهی کرده. یه سری گفته واجب، لیختبر طاعتنا، میخواد آزمایش کنه ببیند ما چطور اطاعت او رو میکنیم. و نهانا لیبتلی شکرنا، خداوند یه سری کارهای حرام رو هم نهی کرده، گفته انجام ندید، تا ما رو مبتلا بکنه به شکرمون. لیبتلیه معنی مبتلا و گرفتاری است، یعنی ما رو گرفتار شکرمون بکنه. گاهی هم به معنی آزمایشه، یعنی ما رو نهی کرده از کارهای حرام تا آزمایش کنه ما رو، ببینه که آیا تشکر میکنیم یا نه. ابتلا گاهی به معنی تشکره، گاهی هم به معنی آشکارم. بعضی گفتن لیبتلی شکرنا، ما را نه کرده از یه چیزایی تا شکر ما آشکار بشه، از وجودمون ظاهر بشه، صادر بشه. فخالفنا عن طریق امرهی، خداوند یه امر و نهی رو به ما کرد، اما ما مخالفت کردیم از راه فرمان او. و رکبنا متون زجرهی، ما مرتکب شدیم همون چیزایی رو که خداوند منزجر کرده، یعنی نهی کرده، رفتیم همونا رو بهش آلوده شدیم. فلم یبتدرنا به عقوبته، خداوند مبادرت نکرد، یعنی اقدام نکرد به عقوبتش که بخواد ما رو کیفر بکنه. ولم یعاجلنا به نقمته، عجله نکرد ما رو به عقاب خودش. بل تعنانا به رحمتهی تکرمن، بلکه خدا با ما مدارا کرد به رحمت خودش، از روی بزرگواری که داره، از بس کریمه. و انتظر مراجعتنا به رأفتهی حلمن، خداوند ما رو مجازات نکرد، همینطور منتظر بازگشت ماست به خاطر رأفتی که دارد از روی حلم خودش. و الله می توانست همون لحظه‌ای که گناه کردیم یه پسکله، حالا مجازات کاملم نه، یه پسکله به اون میزد، میتونست. هر وقت چشمم میاد خلاف بکنه میتونست یه پسکله بذاره، وقت بینی روزی یه 100 تا 200 پسکله میخوایدیم. فکر گناه میمد بیاد تو ذهنم، یه پسکله میزد. یه جدی داشتیم، گربه ای اهلی شده بود، میمد کنار سفره مؤدب می نشست، دست رازی نمی کرد. یادش شده بودن که می نشست مؤدب که براش لقمه بذارن جلوش، وقت یه لقمه برای خودشون می گرفتن یه لقمه برای اون می گرفتن، این دیگه قانونش این بود. می گفتن گاهی مواقع که یادشون می رفت لقمه رو که برای خودشون گرفت بودن، لقمه بعدی گربه چشمش به لقمه بود، لقمه بعدی هم برای خودشون می گرفتن می زاشتن درشون، وقت گربه با دستش می زد رو پاشون. یعنی یکی نوبت من بود، چرا مثلا خودت خواهدی. حالا اگر یه پسکله اینطوری ما میخوردیم، تا مثلا فکر گناه میمد تو ذهنم، مثلا بدگمانه به بعضی هستن، دیدی خیلی بدگمانه، خداشون که خیلی آلوده هستن، هر که نگاه میکنه میگه نم آلوده است. کافی بود خدای متعال برای سوء ظنی که یه کسی داره یه پسکله میزد، وقت روز یه 500 پسکله میخورد، بینید چی میشون. اما چرا حالا خدا این کار رو نکرده؟ حالا یه حوث نکنید بگید کاش که خدا این کار رو میکرده، نه مصلحت نیست. یعنی پسکله که بخوره این مجازات کم کم سلب اختیار میکنه دست شخص، یعنی مجبور میشه که راه کمال رو طی بکنه. شما فرزندتون میخواید درس خون باشد، نمیاد دستشو بگیرید و ای رو کاغذ بکشونید تا درسشو بنویسه، نه نصیحتش میکنید اما میذارید تا خودش بنویسه. خدای متعال نصیحت میکنه ما را، اما اجازه میده تا خودمون ادب بکنیم خودمون رو، فکرمون رو اصلاح بکنیم، رفتارمون همینطور. اما این که دیگه بیاد آلی لحظه و لحظه بزن تو سرمون، این مصلحت نیست، در حالی که قدرت هم داره خدا این کارو بکنه. این عبارت ها چیه؟ تکرمن، یکم حلمن. خدا هم کریمه و هم حلم داره، لذا مجازات ما را عقب میاندازه و منتظر مراجعت ماست. و انتظر مراجعتنا، گاهی میذاره 10 سال 20 سال از گناه ما بگذره، یه مقدار بزرگ بشیم، عقلمون بیشتر بشه، بعد یه جلسه احیای میریم، یه مرتبه اونجا بیدار میشیم، عجب ما 20 سال پیش اشتباه کردیم، خب چیکار بکنیم؟ تازه به فکر میفتیم، عجب خدای متعال 20 سال منتظر ما بود. بله خودمونم ضرر کردیم، 20 سال یعنی 20 سال ایستادگی، 20 سال توقف، و خودمون رو ضرر کردیم. اگه زود اقدام میکردیم زودتر میرفتیم جلو، اما خدای متعال هم عجله نداره، چون امکان فرار من حکومت الله نیست، عجله نداره. و انما یعاجل من یخاف الفوت، کسی عجله میکنه که میترسه فوت بشه، از دستش بره، گید بگیرش. عربه چی گفته بود؟ سر دیگه غذا که نشسته بود گفته اولین سوسکی که داره فرامون، اولین نباید بخوریم چون اینا پا دارن اینا میرن، بعد میام سر غذای تو دیگه. اون گفته بود چون فوت میشه از دستش میره، میگه اول اینا باید به حسابش برسیم. خدای متعال عجله نمی کنه، نه مصلحت، نخواهیم از خدا که روشش رو عوض بکنه، ما بعد ادب بشیم و بگیم خدایا تو خیلی خوبی، خیر که الینا نازل و شرنا الیک صاعد، خیر تو مرتب به سمت ما نازله، شر ما هم مرتب به سوی تو داره صعود میکنه. ولم یزل ولا یزال ملک کریم یأتی که انا به عمل قبیح. خیلی عبارت های عجیبی است، میگه هم در گذشته این چنین بود، الانش هم همینطوره، لم یزل مال گذشته است، لا یزل یعنی حالا، که مرتب ملائکه از طرف ما اعمال زشت رو دارن میارن به سوی تو، هم در گذشته هم حالا. اما تمام اینا موجب نمیشه که تو رأفت و رحمت تو از ما برداری، بعد یه نعمت به ما ندی، تو داری کارتو میکنی. اینا رو انسان ببینه، بخونه این جملات، یه مقدار شرمنده بشه، سرشو زیر بیاندازه. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، چیشی تو رو مغرورت کرده به خدای کریمت؟ تو ضمن که آیه داره سوال میکنه، جوابش هم تو دهنمون گذاشته. ولی میتونست بگه ما غرک بربک، چیشی تو رو مغرور کرده به پروردگاره؟ خودش داره میگه بربک الکریم، ما هم آیه رو که میخونیم فوری میگم خدای کرمت ما رو مغرور کرده. این هم باز لطف خداست، این هم یه نعمته که اون وقت هم که داره سوال میکنه یواشکی داره جواب میذاره تو دستمون، میگه جوابش اینه سو ابوگود لعنک کریمون، چون تو کریم هستی من خیلی فریب خوردم. غرورم میدونی بنای فریب سا، یعنی خودم فریب خوردم، کریمیت تو بود که هی ندید میگرفتی، مجازات من رو تأخیر میانداختی. حتی که انکه اغفلتنی، اونقدر تأخیر انداختی که مثل که تو غافل بودی از کارای زشت من. کم کم رسید به اینجا، گفتم نکنه خدا نمیبیند گناهان منو. یا بدتر از او این که به جای این که بگم نمیبیند، کم کم میگم من اصلا گناهی نکردم. یا آقایی میگم من اصلا گناهی نمی کند دیگه، خدا چرا حاجت ها ما نمیده؟ گفتم دیگه این حرف رو نزن، خیلی حرف بدیه. او گناه نمی کنی؟ حتی اقعا بگو گناه هم که کردم مجازات هم نکرد. دونید این حرف مال چیه؟ ما نه توی این مجالس بعضی شرکت نمی کنن. و یه مرتبه به طور ما که می افتد، یه جوانی ده محرم بود، بعد سخنرانی که داشتیم اومد دنبال ما، یه سری ایراداتی داشت. من بدون این که علمی غیب داشته باشم، فکر نکنه علمی غیب دارم، گفتم شما تو جلسات شرکت نمی کنی. بدون این که جوابشو بدم فهمیدم. اون شب حالا یه وقته اومده، یه وقته یه سوالات بزنش رسیده سود، نه سوال که بخواد بکنه جواب بگیره دار، سوال تو قالب ایراد، میخواد ایراد بگیره. لذا خیلی با سادگی بهش گفتم شما حداقل 6 ماه، حداقل بعدش هم ادامه بده، 6 ماه تو این جلسات بیا، اصلا طرز فکرت عوض میشه، شما خیلی فاصله داری با اون چی که باید باشه. اما خب نمیفهمی من چی میگم که هر چی اینو میگفتم، میگفت نه شما اینو گفتی، این حرف اشتباه است، اینجا میگم چی؟ گفتم من حالا نمیتونم جواب شما رو بدم، شما چی از من میخوای؟ یه بیماری که هیچ اطلاع پزشکی نداره، یه مرتبه به یه متخصص داره ایراد میگیره، اون میگه من چی بگم به؟ حداقل چند سال بیا با هم باشیم، وقت بعد ببین اگه ایراد داشت خیلی خوب میشینیم با هم صحبت. الان فاصله خیلی هست، تک تک جمله‌ای که میگه من باید اصلاح بکنم، نمیتونم. لذا قدر این جلسه هم خیلی انسان باید داشته باشه، که به راحتی مینشینیم و تشکر میکنیم از امام بزرگوارمون، خونهای شهدایی که ریخته شده، ما سر سفره اونا نشستیم، زمان طاغوت نمیدونید چه خبرایی بود، اونایی که یه سنی از اون گذشته یادتونه چیکار میکرده، امکان نداشت یه جلسه ای برگزار بشه. الان عراق شما برید ببینید دیگه، در حال که شور امام حسین علیه السلام تو 40 شما میکنید، شور خیلی زیاده، امنید پشوانشون اطلاعات دینیشون کمه. اطلاعات کمه، معارف دین رو نمیدونه. وقت به راحتی انسانی که اینطوره فریب میخوره، به راحتی ماهواره میاد تو خونش، به راحتی به گناه آلوده میشه، به راحتی جلو مرجع تقلیدش وای میسه، ایراد میگیره، یا بدتر از او وای میسه مردم ایران رو میکشه تو جنگ. اکثرش اینا شیعه بودن دیگه، فکر نمی‌کنم اینا سنی بودن که ما رو میکشتن. اکثریت اینا شیعه. وقتی معرفت دین نداشتن گفتن اینا مستحق کشته شدن. یه تعداد کمیشون نه این کارو نمیکردن، اما تو جنگ دیگه این بود دیگه. وقتی معرفت کم باشه به راحتی انحراف ایجاد میشه. خب من چند تا جمله رو کلی عرض بکنم، نمیتونم وارد جزئیات بشم. امر و نهی الهی رو که خدا کرده توأم با دو نیروی عقل و نفس تو وجود انسان قرار داده، و الا اگه تو وجود انسان عقل تنها بود مثل ملائکه، یا نفس تنها بود مثل حیوانات، ببینید مشکل چی بود. ببینید الان ملائکه و عبادتشون شیرین نیست، چون فقط عقل تنها دارند. رکب ان الله تعالی رکب فی الملائکته عقلا بلا شهوه. عبادت خدا رو میکنه ملک چندین هزار سال، وظیفش هم انجام میده، اما نیروی مخالفت تو وجودش نیست. لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. حیوانات هم به عکس، حیوانات نفس دارن عقل ندارن. لذا هیچ وقت گرگ به فکر تهذیب نفس نمیفته، بسه دیگه من حالا درندگی بسه باید حالا به کمال برسم، حق دیگرانو رعایت بکنم، برای این گوسفندم میخواد زنده باشه. یعنی تو نی سگ همون سگ است و گربه همون گربه است و گوسفندم همون است و حتی خدا خلقش کرده همینطور روی تو وجودش. اما به انسان که رسید عقل و نفس رو با هم داد. بعد حالا ببینید چقدر شیرینه، امر میکنه به انسان و نهی میکنه. این امر و نهی الهی تو قالب عقل و نفسی که به انسان داده اینا جلوه میکنه. اینا شکر خدا رو به جا بیاریم. همچنین اراده و اختیار، اینم یه بحثه. و الا شما تصور کنید اگه من هم عقل داشتم هم نفس داشتم اما اراده نداشتم که تصمیم بگیرم این کارو بکنم یا نکنم، باز کار لنگ بود. همچنین وجود مصلحت و مفسده تو خود کار، یعنی خدا حالا امر کرده اما به چی امر کرده؟ امر به ظلم؟ امر به مفسده کرده؟ نه، امر به عدالت کرده. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى. اگه خدا امر میکرد به فحشا چقدر بد بود، مثلا میگفت واجب است نجاست بخورید، روزی یک کیلو باید خون بخورید، حتی چیزای خبیث بخورید. عذرخواهی میکنم من خلاف ادب، اما بذارید بگم اینا رو. اگه میگفت واجب است روزانه بینی خودتون رو بخورید، دماغتون رو بذارید جلوتون نگاه کنید بعدم لیست بزنید بخورید. اگه میگفت واجبه که مثلا بکشید یه انسان مظلوم رو بکشید، راستی فکرشو بکنید ببینید واجبه مثلا غیبت بکنید، بدگویی بکنید از یک دیگه، واجب نجاست خودتون، عذرخواهی میکنم من ناخلاف خودم ناراحت میشم، اما باید بگیم تا ببینین دین ما چیه. اگه اون نجاست خودنو باید بخوری، بذاری توی لیوان، ادرار خودنو بخوری. شکر خدا رو به جا بیاریم. و الان هستن تو همین دنیای امروز رو دارم میگم، نه 50 سال و 1000 سال پیش، الان هستن کسانی که نجاست میخورن، خون میخورن، بول نجاست میخورن، الان وجود داره. اهل تسنن این صحبت ما رو قبول ندارن. اونا میگن امر و نهی الهی تابع مفسده و مصلحت نفس الامری نیست. این اصطلاح علمیش بود، حالو گفتم. بعدم یه حرفایی هم میزنن که حالا بخوام واردشم، بحث خیلی طول میکشه. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، و تمسک به خیلی چیزا. شیعه معتقده که اگه خدا امر کرده به یه چیزی، حتما یه مصلحت قوی داشته. اگه مستحب کرده، مصلحتش کمتر بوده. اگه یه کاری حرام کرده، مفسده بزرگی داشته. اگه گفته مکروه، مفسدش کمتر. این اعتقاد ما، حالا ببینید چقدر شیرین میشه، دقیقا تطبیق میکنه با امر و نهی الهی. یعنی همون چیزایی که خدا بهش امر کرده و میگه واجب انجام بدید، مصلحتش داره به خود ما برمیگرده. همون چیزی که داره میگه حرام، شرابی که میگه حرام نخور، مفسدش داره از ما دور میشه. نمیخوام از کسی دیگه مفسده رو دور بکنی. باز یه نکته دیگه، در کنار امر و نهی الهی یه جاذبه های خلاف مصلحت هم هست که اگه این نبود دوباره کار لنگ میشد. یعنی چه؟ در حالی که میگیم مصلحت تو اینه که مثلا ما شراب نخوریم، اما خوردن شراب هم گاهی یه جاذبه ای توشه. در حالی که میگه موسیقی گوش نکن، حرامه، مفسدش هم خیلی زیاده، اما یه جاذبه ظاهری هم تو این موسیقی هست. در حالی که زنا و نمیدونم شهوات دیگه حرامه، اما یه جاذبه های ظاهری نفسانی هم توش هست. اینا رو دقت کنید، جاذبه گناه بهش میگیم، که همین با سبب رشد ما میشه. اگه جاذبه هیچی نبود، مثل نجاست که مثال زدم، وقتی میگه حرام است نجاست بخوری، ما هم تا آخر عمرمون نجاست نمیخوردیم. حالا میگیم ما بنده خوب خداییم، میشه اینو گفت؟ نه، چون نجاست خود اصلا جاذبه نداره. اما الان نجاست نه، بیا سر شهوات گوناگون. همون غیبتی که میگه حرامه، گاهی آنچنان جاذبه داره که انسان نمیتونه درک بکنه، میگه باید دیگه بگم بدگویی طرف توش میمونه. مال دیگران حرامه، قسم دوم هم همینه، گاهی حق دیگران است اما برای انسان جاذبه داره. جاذبه جلب منفعت حق دیگران سبب شده که آمریکا از اون طرف کره زمین اومده این ور. ممکن ما تو خلیج فارس اینجا منافع داریم. پس جاذبه کم نیست. این همه نیرو هم خرج کنه برای چی؟ برای اینکه منافع ملت‌ها رو سرقت کنه، بعد داره ببره. و الان ما انسان‌ها هم کم و بیش از اینا خیلی داریم. گاهی تا زور بالا سرمون نباشه، پلیس نباشه سر چهار راه، به حق خودمون قانع نیستیم. میگم اونا وایسن، ما میخوام زودتا بریم. تو بابا حق من نیست، من باید بیستم اینجا. نمیخوام بیستم. میگم اون که وایسه بذار بادم بیشتر وایسه. ما بریم. اینا رو هم دقت کنید که اگه اینا نبود، باز دین به این شیرینی نبود. لذا کنار امر و نهی الهی، در حالی که مصلحت تو امره، مفسده تو نهیه، اما یه جاذبه های گناه وجود داره که این جاذبه ها گاهی باعث میشه نفس انسان وسوسه میکنه، یه برو دزدی کن، مال دیگران وردار. از اونورم میدونیم که مال دیگران نه، این ضرر بزرگ داره. بحث دیگه ای که باز اینجا باید بهش توجه کنیم، کمال و نتیجه حرکت ماست. که حالا ما حرکت کردیم، لمن شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا، برای هر کس که میخواد راهی به سوی خدا پیدا بکنه، خودش به کمال میخواد برسه. بنا نیست ما کمالمون رو به دیگران بدیم، خودمون. حتی اونجایی که فرمود ما سألتکم من اجر، این اجری که ازتون درخواست کردم که مودت به اهل بیت علیهم السلامه، ما سألتکم من اجرن فهو لکم، که این مزد که از خواستن مال خودتونه، به اهل بیت شما مزد نمیدید که. شما اظهار علاقه میکنید به امیر المؤمنین علیه السلام، فکر کنید آقا محتاجن به علاقه شما؟ کجا محتاجه؟ ما محتاجیم که با این اظهار علاقه خودمون رو تربیت بکنیم، پامون رو جای پای آقا بگذاریم، ما هم ظلم نکنیم. بازم بگم حتی عبادتهایی مثل نماز و روزه‌ای که خدا تکلیف کرده بر ما، همون هم شده نعمت. عوام الناس اینو نمیگن. عوام و ناس که تو تابلو من دیدم نشود، نماز تشکر از خداست. عوام مردم نماز زحمت میدونه، وقت میگه بابا خدا آب بد داده دیگه، میوه داده، سبزیجات داده، چی داده، واسه تشکر بکن، چکار کنن، واسه نماز بخون. یعنی خیال میکنه این نماز رو داره میخونه یه سودی به خدا میرسونه. یه حرف خیلی غلطه این، یه حرف عوام مردم. این چیه تو تابلو؟ یه موقع دیدم تو تابلوی شهر نوشته که نماز تشکر از خداست. بنده خدا تو خیال میکنی حالا با نماز داری سود به خدا میرسونی؟ پس نعمت چیه؟ نعمت خورد و خوراکه. بگی ما حیوانی که این طرز تفکر ما باشه. اگه فکرمونو باز بکنیم میگیم همون نماز سود داره به خود ما میرسه. لذا برای نمازی که خدا یادمون داده دوره به تشکر از خدا بکنیم. اینو من نمیگم، این آیه 6 سوره مائده است. آیه 6 مائده آیه تیمم است و قبلش هم وضوع. اول وضوع رو میگه، بعد میگه نتونستی وضوع بگیری تیمم بکن. وقتی بعضی ها که عوام مردم فکر ندارن میگه چرا خدا ما انقدر به زحمت میاندازه، حالا آب نیست که بگو ولش کن یا هم تو بایسه نماز بخون، چرا ما رو به زحمت میاندازی؟ وقت آیه جواب میده، آخر آیه میگه ولکن یرید و لیطهرکم، خداوند نمیخواد شما را در حرج یعنی تو زحمت بیندازه. اینو فکر نکنید. پس چی؟ یرید و لیطهرکم، میخواد شما را تطهیرتون بکنه. تطهیر شما به چیه؟ به اینه که اگه میتونی وضو بگی، نمیتونی تیمم بکن، خودت پاک میشی. ولیتم نعمته علیکم، خدا میخواد نعمتشو بر شما تمام بکنه. این نعمت اینجا تو آیه چیه؟ وضو و تیمم. آیه قرآن میگه همون وضوی که میگیری نعمت الهیست، همون تیمم که میکنی نعمته. اون تابلو چی نوشته؟ اون به عکس، اون که چون خورد شکم سیر شد تشکر کن. تشکر چیه؟ وایسا وضو بگیر نماز بخون. قرآن میگه این وضوعی که گرفتی نعمت الهی است. اینا مثل همون میوه‌جاته، میوه‌جات و حیوان میفهمه. شما که انسانی باید عبادت رو بفهمی، عبادت سودش به خودت دارید برمیگرده، خودت داری طاهر میشی. و آخر آیه چی میگه؟ خیلی تأسفه، لیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون، شاید تشکر بکنید. به همینه که الان تشکر نمیکنه. میگم هر وقت شکمم سیر بود وایمیستم نماز بخونم، اگه گرسنه بودم نه دیگه لجبازی میکنم با خدا دیگه نماز نمیخونم. اگه بدنم سالم بود وای میسام تشکر میکنم وضو میگردم. اما اگه مصیبتی بهشم رسید، بلایی رسید، یکی کسی فوت شد دیگه نماز نمیخونم. حالا حسن بعضیا که خیال میکنه اینا معادلاته، میگه چون مصیبت من رسید من دیگه نماز نمیخونم. یعنی نفهمیده آیه قرآن میگه همین وضو و تیمم که داری میکنی خودتو داری پاک میکنی، شاید تشکر بکنی. این شاید یعنی نمیفهمید، اگه میفهمیدید حتما تشکر میکردید. هر کدام از این نکاتی که گفتم اگه نبود چی میشد؟ ببینید 7-8 نکته گفتم. اگه امر نهی الهی نبود تصورشو بکنید، اگه امر و نهی بود عقل و نفس تو وجود ما نبود، یا یکیش بود، عقل تنها بود یا نفس تنها بود، اگه همه اینا بود اراده و اختیار ما نداشتیم، اگه همه اینا بود اون امر و نهی مصلحت و مفسده نداشت، اگه امر و نهی مفسد و مصلحت داشت اما جاذبه گناه تو وجود ما نبود، اگه همه اینا بود حرکت ما رو به کمال نبود، یعنی نتیجه نمی گرفتیم، هر کدوم از اینا اگه نبود چی میشود؟ غرق نعمتیم. پس دوباره میگیم الحمدلله. بعضی ما هم میذاریم آخر کار شکم سیر میشه آخر سفره الحمدلله میگن. نه الحمدلله اول کار میگه. آخر کارم میگیم ما. اول کارم باید بگیم. سوره حمد بسم الله که میگه اول میگه الحمدلله رب العالمین. دو تا روایت داریم. کل امر ذی بال، هر امر مهمی که لم یبدع به بسم الله فهو ابتر. اگه کارای مهم رو با بسم الله شروع نکردید این ابتره. روایت دیگه هم دارید کل امر ذی بال لم یبدع به حمد الله فهو اقطع. کارای مهم اگه با حمد الهی آغاز نکردید این بریده میشه، یعنی تمام نمیشه. حمد همو اول به جا بیاریم. الحمدلله غرق نعمتیم، میخوایم وایسیم نماز بخونیم وضو بگیم تا چشم به آب میفته بگیم الحمدلله آب گذاشته خدا، اگه آب نبود چرا من وضو میگرفتم؟ خب من عرضم تمام. دو سه تا آیه بخونم دلاتونو با آیات قرآن نورانی بکنم که حقیقتا حضرت سلیمان علیه السلام وقتی که خدا غرق نعمتش کرده بود، از جمله این که زبان حیوانات و بلد بود و خب با هدهد حرف میزد و اون میرفت میمد و اینا داشتن دربارش کار میکرده، قال رب اوزعنی، خدایا کمکم بکن، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی، توفیقم بده من بتونم شکر تو رو به جا بیارم به خاطر این همه نعمتی که به من دادی، به پدر و مادرم دادی، حضرت داوود، و ان اعمل صالحا ترواه، توفیقم بده که عمل صالح انجام بدم که تو میپسندی، نه من بپسندم، اون که تو رضایتت از خوشنود میشی، و ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. دعای قشنگ تر از این کجا میتونید پیدا کنید؟ یعنی چقدر زیبا سوره نمل آیه 19 باز مشابه سوره احقاف آیه 15 است. یه جا دیگه هم باز از سلیمان میفرماد قال هذا من فضل ربی، که اینا از فضل پروردگارمه، لیبلونی اشکر ام اکفر، اون میخواد مرا آزمایشم بکنه، میده من شکر او رو به جا میارم یه کفران نعمت میکنم. بعد داره و من شکر فانما یشکر لنفسه، از سلیمان میگه حالا تشکرم که بکنم معنیش این نیست که یه سودی به خدا رسوندم، خدا لذت میارد از تشکر من، نه تشکرم که میکنم سودش داره به خودم برمیگرده. آیه 40 سوره نمل، ولئن شکرتم لازیدنکم انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، ما هدایت رو گفتیم، حالا انسان یا تشکر میکنه یا تشیع هم یه نعمته. این آیه رو دقت کنید، این آیه مربوط به شیعه هست، آیه 144 آل عمران. و من ینقلب علا عقبی، اونایی که بعد از پیغمبر برگشتن به عقب، یعنی توصیه پیغمبری که گفتن تمسک بکنید به قرآن و عترت نکردن. حالا بعضی ها هیچ کدوم ها، بعضی هم گفتن حسبنا کتاب الله. قرآن داره اینجا میگه و من ینقلب علا عقبی فلن یور الله شیئا، فکر نکنه ضرر به خدا میزنه، هیچی ضرر به خدا وارد نمیکنه. اهل تصنم فکر نکنن دارن لطمه میزنن به خدا، نه کاری نمیتونن بکنن. عقبگرد، نکس پیمان، در یه آیه دیگه داره نکس میگه اگه پیمانی که در قدیر خون بستید اگه پیمان شکستید خودتون ضرر میکنه. حالا این آیه بینید چیه، بعد برای شیعه چی بشارتی داره. اول تهدید میکنه اونایی رو که پیمان شکنن، بعد میفرماد و سید زلله و شاکرین، خدا پاداش میده اونایی رو که بر نمیگردن به عقب، تمسک میکنن به سنت پیامبر، فرمان پیغمبر صرف میگیرن عمل میکنن. اینا رو میگن شاکرین عملی که بهش میگیم شیعه. شیعه این آیه شریفه مربوط به اوه. اول تهدید که اگه برگشتید ضرر به خدا نمیزنید، اگرم موندید رو سنت پیامبر خودتون سود میکنید، تازه خدا میاد تشکر ازتونم میکنه، با اینکه ما وظیفه مونه اما تشکرم میکنه. شکر و نعمت اجتناب المحارم، و بالاترین اجتناب از کار حرام همینه که انسان ولایت و محکم بگیره، مواظب باشه پیمان نشکنه، این امانت الهی است. السلام علیک یا امین الله فی ارضه، امام امین خدا در زمینن، که قبلا یه بار معنا کردیم، گفتیم سه تا معنا داره. یه معناش اینه که امانت الهی نزد ما، که ما باید امانت رو بهش معتقد باشیم تا خدا ولی ما بشه. ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات للنور. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا نعمت‌های فراوانی به ما دادی و ما در گذشته کوتاهی زیاد کردیم، تشکر تو رو کم به جا آوردیم. ما را مؤاخذه به قلت تشکرمون مفرما، و آنچه کم بود در وجودمون بوده از جمله کم بود در تشکر به لطفت خودت جبران بفرما. ذکر الحمدلله که امشب گفتیم رو به عنوان شکر همه نعمت‌های خودت از ما بپذیر. پروردگارا اون نعمت بزرگت باقی مانده خودت هست، بقیت الله، که منسوب به خودت کردی، اون موجودی که وصل به تو است، بقیه توست، ظهورشون رو زود نزدیک بفرما و ما را از یاران خوبشون قرار بده، ما را از شاکرین نعمت ولایتت قرار بده، ما را از ناصرین دینت قرار بده، ما را از عارفین به حق خودت و اولیاءت قرار بده، ما را از مطیعین کامل و صادق صالح نسبت به خودت و اولیاءت قرار بده. پروردگارا نظام اسلامی ما، رهبر عالی قدر و همه خادمین به اسلام و نظام رو حفظ بفرما، خطرات رو از همه دور بفرما، تهاجم فرهنگی رو از همه دور گردان، جوانهای ما را به کمالات بزرگ، به یاران خوب امام زمان شدن برسان. پروردگارا اموات و شهدامون، امام امت و همه حقداران به ما رو رحمتشون بفرما. به جاه محمد.